الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا دلالت التزامی همانطور که در ناحیه وجود و تحقق تابع دلالت مطابقی است، آیا در ناحیه حجیت هم تابع است که اگر مدلول مطابقی حجت نشد، مدلول التزامی هم حجت نباشد؟ و یا این که تابع نیست؟ مرحوم شیخ انصاری و بعد مرحوم نائینی و شایدم مشهور همین باشد که دلالت التزامی در ناحیه حجیت تابع نیست. مرحوم آخون گرچه نفی ثالث را به تبعیت درست نکرد، گفت نفی ثالث بهی لا بهما، ولی در تقریراتی که از ایشون به جا مونده است اونجا تصریح می کند که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در حجیت نیست. در مقابل بعضی فرمودن که دلالت التزامی تابع مطابقی است، از جمله مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول و مواضع دیگر فرموده که تبعیت صحیح است و مناقشه کرده است کلام قوم را، از جمله مرحوم محقق نائینی، به نقض به مواردی که 4 مورد بود گذشت و به حل که حلش هم ظاهرا بیان کردیم، از حلش هم چیزی نمونده بود، بیان شد دیگه. آره اون نیاز نداشته بین کلام الان ظاهرن اینجوره، کلام واقع می شود فعلا در نقوضی که مرحوم آقای خویی ادعا فرمود، اولا ثم کلام واقع می شود در حلی که فرمود، اما نقوز یه اشکال عامی مرحوم آسد محمد باقر بر نقوز مرحوم آقای خویی کرده است و گفته است که این مواردی را که شما نقض کردید این از محل بحث خارج است. بحث ما در جایی است که یک مدلول مطابقی داریم که مصداق برای دلیل اعتبار است و یک مدلول التزامی داریم که مصداق آخر است، که در تقریب مرحوم کلام مرحوم نائینی گفتیم ینحل کلام به خبرین، به امارتین، امارتون علی المدلول المطابقی و امارتون اخرى علی المدلول التزامی. کلام اونجاست. اینجا بحث می کنن که اگر خبر اماره نسبت به مدلول مطابقی ساقط شد، آیا نسبت به مدلول التزامی هم ساقط است ام لا؟ در حالی که نقوض شما اینجور نیست، نقوض شما مصداق دوتا اماره نیست. مثلا نقض اول شما این بود، بینه قائم می شود بر ملاقات این آب مع البول، این مدلول مطابقی. مدلول التزامی را شما گفتید نجاست آب، اینجا نجاست آب اخبار دوم نیست، مصداق دوم نیست. خود شما هم در فقه گفته اید بینه بر نجاست اعتبار ندارد، نجاست حکم شرعی است، بینه باید معدایش انحسن باشد، محسوس باشد یا کل محسوس. احکام شرعیه که محسوسات نیستن. اینجا ما یه مصداق برای شهادت بیشتر نداریم، برای بیانه بیشتر نداریم، و اون اصابت هذا الماء للبول، یه امر خارجیه، امر محسوسه. اما نجاست اون مصداق دوم بیانه نیست، او اثر شرعیه ما قامت به البینه است، او مصحح جعل حجیت برای بینه است، نه که خودش دوباره موضوع جدیدی باشه برای بینه. تا شما بگویید، تا قائلین به تبعیت بگوین اون مصداق ساقط، این مصداق قائلین به عدم تبعیت بگوین اون مصداق ساقط، این مصداق باقی، نه دوتا مصداق ما اینجا نداریم، یه مصداق اینجا بیشتر نداریم. الامر المحسوس قامت علیه البینه، نجاست مصحح جعل حجیت برای بینه، اثر شرعیه، مصداق آخر برای بینه نیست. تا داخل اون بحث تبعیت و عدم تبعیت بشود، ایشان فرموده به طور عام نقوضی را که شما کرده اید، اینها از محل بحث خارج است. لکن در ذهن ما اینه که فرمایش ایشان در همه نقوض درست نیست. این که همه نقوض را فرموده است از باب مصحح حجیت است، اثر شرعیه، نه مصداق آخر برای دلیل اعتبار، این بیان در نقض اول درست است. خود مرحوم آقای خویی هم در بحث طهاره، در کتاب طهاره، اونجا در اونجایی که می فرمود نجاست به چی ثابت می شود، ما یثبت به نجاسه، اونجا خودش هم تصریح کرده است، بیانیه بر نجاست میگه اعتباری نداره، چون نجاست حکم شرعیه. بله، اگر بیانیه بر نجاست دلالت التزامی داشته باشد که عرض خواهیم کرد، اون مدلول التزامیش مانعی ندارد، ولی بیانیه بر نجاست گفته اعتباری نداره، ای از مصادیق ادله حجیت بیانیه نیست، چون نجاست حکم شرعی است و متعلق بینه باید محسوس باشد. خودش اونجا این اشکال را کرده، چجور شده اینجا غافل شده است و نقض کرده است به قیام بینه بر ملاقات. بعد گفته مدلول التزامیش نجاسته. این مدلول التزامی خبر آخر نیست که، شما این خبر آخر را، این بینه را معتبر نمیدانید که تا شما بگید لازمش اینه اینجا ما حکم به نجاست را قبول کنیم. نه، بینه اگر به نحو مطابقی هم بر نجاست بود اینجا اعتبار نداشت. تا چه برسه حالا که با التزامی شما میخواید درست بکنید؟ این نه، اونا فرق نمی کنه، در این جهت فرق نمی کنن. بله، متعلق بینه باید امر محسوس او کل محسوس باشد. بینه بر حکم شرعی قیمتی ندارد. اونجا میگن بله اگر بینه آمد بر حکم شرعی و شما با ناقل بینه از نظر منشأ النجاسه اتفاق داشتید، شما نجاسات را 10 میدانید اونم 10 میداند، اونجا اگر بینه قائم شد بر نجاست، او بل التزام میگه یکی از اون نجاسات اینجا محقق است، حالا یا عینش یا بالملاقات. اگر با هم موافق باشید کشف میکند، دلالت میکند بل التزام قیام بینه بر نجاست، کشف میکند از یک معنای محسوسی که من دیدم این بوله، دیدم که این دمه، دیدم که این ملاقات کرد با بول. اگر در نجاسات با هم متحد المسلک باشید یا او از شما اذیت باشه، اونجا دلالت التزامیش حجته که اینجا مجال نداره، چون اینجا دلالت اون التزامی اونجا شده مطابقی و مطابقه اینجا علم به کذبش دارم. اون حرف در اینجا قابل تطبیق نیست، عکس اینجاست. اینه که این نقض اول مرحوم آقای خویی مناسب شأن و جلالت ایشان نیست. و اما سه تا نقض دیگر که مرحوم آسد محمد باقر فرموده، اینا هم از این قبیلن؟ نه، اینا با نقض اول فرق می کند. اونجا که بینه میاد میگه این مال زید است، بینه دیگه میاد میگه مال عمر است، چجور الان این بینه ها بر مال اعتبار دارد؟ مال بودن یعنی امریز کل محسوس، یعنی خریده، یعنی به ارث برده. چجور مدلول مطابقی اینها محسوس است؟ مدلول التزامیشم که مال اون شخص ذلیت نیست، اونم محسوس دیگه. اینم میگم چجور ایرا میگید بینه درسته در اینجا؟ مال زیده است، همه میگن اگر بینه آمد گفت خانه مال زیده، همه قبول میکنن. چطور این بینه میگید تمام مقتضیش ملک ماله، چطور تعارض میکنه با اون بینه؟ چجور اینا مقتضیشون تمامه، شرایط حجیت را فی حد نفس دارد؟ اون بینه نفس سالس هم همینه دیگه، اونم میگه مثلا مال عمر نیست. بله، همون مثال قبلی را تکرارش کنیم بهتر است. من دار دست زید است، بینه میاد میگه مال عمر، بینه دیگه میاد مال بکر، مدلول التزامیش اینه که مال زید نیست. خب مال زید نیست اینم امر کل محسوسیه. چجور اون بیانیه در ناحیه اثبات در ناحیه مدلول مطابقی مشکل ندارد، نمیگید اون حکم شرعیه؟ کذالک در ناحیه مدلول التزامیش، مدلول التزامیش مثل مدلول مطابقیش از این جهت فرق نمی کند. لذا فرمایش مرحوم حاسد محمد باقر، فرمایش مرحوم حاسد محمد باقر در نقض اول درست است، اما در سه تا نقض دیگر ناتمامه. اینه که ما باید اون سه تا نقض دیگر را دونه دونه بررسی بکنیم ببینیم چجوره. اما نقض دوم که اول از این سه تا، حالا چی فرمیده؟ التفات؟ چی التفات نداره؟ حالا میگم، حالا اون را یه خورده صبر بفرمایید و را میگیم. نه دیگه این همینجور هست الان دیگه. ما اصلا یه حرفمون، اصلا ما حرفمون اون نیست. میگیم چجور شما قبول میکنید نارجب مدلول مطابقیش، میگید دیر نداره اینجا. خب مدلول التزامی هم از سنخونه دیگه، به خلاف نقض اول. مدلول التزامی اونجا با سنخش با مدلول مطابقی دوتا بود، اینجا حکم شرعی نیست. ملکی بابا، ملکیت حکم شرعی نیست. امر عقلایه وقتی میگن ملک زیده معناش اینه، یعنی زید خریده، یعنی زید به ارث رسیده، معناش اینه. بابا او که مدلول مطابقیش رفت، گفت ملاقات دروغ بود دیگه. خب اینه که این اشکالیشون راجبی سه نقض ناتمامه. اما نقض دوم، نقض دوم این بود که دار دست زید است و بیینه قائم می شود که این مال عمر، بیینه ای دیگه میگه مال بکر. ایشان مرحوم آقای خویی فرمود دلالت التزامی این دوتا بیینه ها اینه که مال زید نیست. هر دو میگن مال زید نیست و فرمود لازمش اینه که خب زید که ذوالیده مال اون نیست، پس مال دیگه هم که عمرو و بکر بود اونام که تعارض کردن، نتیجه اینه که خانه میشه مجهول الماله. و ای گفت هیچ کس بین قائل نیست، لا فقیهون ولا متفقهون. ولیکن این مورد اون چی که مربوط به اون چی که در رابطه با نقض دوم عرض می کنیم، این نقض دوم منصوص اصلا. چجور شده ایشان باز از این نص غفلت فرموده است نمی دونیم. خودش در مبانی تکمله همین طبق نص فتوا داده است. نص خاص داریم که اگر مالی بید شخصی بود بعد بیانه آمد گفت این مال شخص آخر است، بیانه دیگه آمد او گفت مال شخص ثالث است. نص داریم در اینجا که اگر این بیانه ها هر دو قسم خوردن مال تنصیف می شود، هر دو نکول کردن مال تنصیف می شود، یکی قسم خورد یکی نخورد، به اون کل مال را به کسی می دن که قسم خورده است. للحالف، نتیجه این نص اینه که دلالت التزامی اینجا حجته. نتیجه این نص اینه که این مال زید نیست دیگه، خانه دست زیده. یک بیانه میگه مال عمر، یک بیانه میگه مال بکر. مدلول التزامی اینا اینه که مال زید نیست. خب روایت هم طبق همین مدلول التزامی حکم کرده. مدلول التزامیش مال زید نیست. روایت هم طبق همین مدلول التزامی حکم کرده، گفته به زید نده، از حمید و تاخ خارج نکنش. متفقن که به زید نده، از همینا خارج نکن. حالا یا به هر دوشن بده یا به یکیشان، یا به هر دو یا به یکیشان. مدلول مطابقی ها تعارض می کنن، ولی مدلول التزامی اینجا عمل شده. اصلا این ما اگر این نص را نگاه بکنیم، این مؤید فرمایش مرحوم ناینی، نه نقض بر مرحوم ناینی. مؤید که ناینی میگد، عبارت شو عوض میکنیم، ناینی میگوید وقتی بیان آمد گفت مال عمر، اون بیان آمد گفت مال بکر، یک مدلول التزامی دارد بی بیان. مدلول التزامیش اینه که مال یکی از این دوتایه، یکی از این دوتا مدلول التزامیه. این یکی از این دوتا را شارع مقدس اعتنا کرده، این مال را از اینجا خارج نکرده، از این یکی از این دوتا خارج نکرده. فرق نمی کنه ها، بگیم حالا فرمایش مصباح هم بگیم همینجوره، دلالت التزامی این دوتا بینه که مال زید نیست. خب مال زید نیست، عمل کردن در این نص عمل شده که مال زید نیست، زید رو گذاشته کنار. حالا اجازه بذارم، پس روایت مطابق نفی ثالثه است، منتها مطابق نفی ثالث است، منتها در خصوص بینتین متعارضتین و در مقام شهادت. مقام شهادت چه القا میکنیم؟ میگیم مقام شهادت خصوصیت نداره، بلکه به اولویت میگیم. میگیم مقام شهادت که این قدر اهمیت دارد، تشدید در مقام منازعه، در مقام قضاوت، حرف یک نفر را قبول نمی کنم، باید دو نفر باشه. در مقام شهادت که مدلول التزامی را اعتنا کرده است، اگر نگوییم به طریق اولا، بگیم غیر مورد شهادت هم همین جوره. حالا قاضی در کار نیست، محکمه در کار نیست، الان یه بیانیه آمد گفت بابا این خانه‌ای که زید میشینه، این من میدونم این مال عمره. یکی دیگه هم آمد گفت که این خانه‌ای که زید میشینه مال بکره. میگیم اینا تعارض میکنن در مدلول مطابقی، هر دو اتفاق دارن که مال زید نیست، پس ما نمیتونیم از زید بخریم. ولو باب شهادتی هم در کار نیست، قاضی هم نیست که بیا حکم بکند. این حکم کردن ها فرع، حکمی بشود یا نشود ما تعدی میکنیم از مورد نص. مورد نص که مورد منازعه هست، تعدی میکنیم به اونجایی که منازعه نیست. ما اینو بیننا و بین الله بخوایم چیه اونجا، عرضم به خدمت شما، ما میگیم به عبارت اخرى، به عبارت اخرى، اونی را که شریعت در بیانتین فرموده، اینا طرق غیر عقلاییه نیست، اینا همین طرق عقلاییه است، یه طرق تعبدیه محض نیست. این که فرموده دو تا بینه تعارض کردن و حکم کرده است به اعتبارشون نسبت به نفی ثالث یه امر تعبدی محض نیست، یه امر عقلایی شارع مقدس اینجا امضا کرده، تنفیذ کرده به قول ایشان. اینه که تنصیفش بابا که علل قاعده است، اصلا تنصیف کرد قاعده عدل انصاف. بله هر دو تا مدعی هن، چرا خلاف قاعده باشه؟ هر دو مدعی هن، دو تا مدعی داریم دیگه، هر دو مدعی خانه هن، چطور فرقا؟ خب اینه که در تحالف، خب قاعده عدل انصاف میگه حالی که ساقط شد نصف مال تو نصف مالو دیگه. قاعده عدل انصاف هم رو اقلایی ایشان ایش قاعده سند نمیخوام، روایت نیست، قاعده و قلاییست، نه قابل توجیه. هر دو قسم بخورن قاعده عدل انصاف بگه تنصیف، هر دو نکول کنن قاعده عدل انصاف بگه تنصیف، یکی قسم بخوره و مرجح داره همه رو بوم میدن. هم رو قلاییه اینه که ما بذات بیانه در معید کجاست؟ بعد در مدلول التزامش تعارض ندارم میگم، در مدلول التزامش تعارض ندارن، خلف صحبت نکنید. هم بابا همون خلاف یده، زید میگه مال منه، چهار نفر اتفاق دارن که مال زید نیست، کدام یکی رو باید بگیر من دل و غلا؟ چهار نفر اتفاق دارن که مال زید نیست، میگن همین چرب چهار نفر بگیر، نه تعارض دارن. میگه دری که بدیم به زید یا به امر مرجحی نداره، تعارض دارن. اما این که مال زید نیست که اتفاق دارن که خواب عیب نداره، حالا مهم نیست دیگه. ما در ذهن ما اینه که این روا ما منبه داریم، این روایت مؤیده، عیبی نداره، ولی با نکت بابا به نکته های عقلایی نه به تعبد محض. بیانه امر عقلاییه، انما عقضی بینکم بالایمان والبینه، نه امور عقلایی است، لذا بیانه معارضاش به درد نمیخورد، امر عقلایی است. خب بگذاریم، مقصود اینه که در نقض دوم ایشان، در نقض دوم که ایشان فرموده است، حالا اون قبول ندارید مهم نیست، اینو قبول بکنید، ایشان که در نقض دوم فرموده نمیشه حکم کنیم مال زید نیست، این خلاف نص، نص میگه مال زید نیست، ما اینو داریم میگیم. حالا اون معید ناینی باشه، معید شیخ انصاری باشه یا نه، اونا حالا رهاش بکنید. اونی که ایشان بابا، اینی که ایشان در اینجا تون شده میگه اینا گفتنی نیست، اصلا گفته شده همینه، نه که گفتنی نیست، اینا گفت فتوا داده در مبانی تکمله. چی میگید؟ گوش نمی کن. گفتم در مبانی تکمله، آدرسش ننوشتم براتون بیارم، در مبانی تکمله طبق این روایت فتوا داده است. این فرمایش که ایشان فرموده در اینجا گفتنی نیست، بگیم مال زید نیست، بگیم نه اصلا نص همینجور گفته مال زید نیست، لذا فرمایش ایشان در نقض دوم که فرموده جای گفتن ندارد که بگوییم دلالت‌های مطابقی، دلال برش می‌گردانیم با یک از یک زاویه دیگه صحبت می‌کنیم، در نقض دوم که فرموده جا ندارد بگوییم دلالت‌های مطابقی تساقط می‌کنند، دلالت التزامی که مال زید نیست باقی می‌ماند، نتیجه این بشود مجهول المالک، معلوم شد که نتیجه مجهول مالک هم نمی شود. چرا؟ تساقط کردن. لذا اگر یکی قسم خورد کل رو میدن دیگه. نه، در مدلول التزامی عمل کردن، قسم خورده، قسم خورده، نه به دلالت مطابق. اگر بابا دوتاشن معنا نداره، حجت قابل عمل نیست که. اون میگه همه مال، ما همه مال رو بینه میدیم طبق بیانه، همه مال رو هم طبق بیانه بونه میدیم. اگر او قاعده عدل انصاف نبینه، خب بذار دالا. این که ایشان فرموده نفی ملکیت از زید گفتنی نیست، گفته شده است، گفتنی است. این که در تتمش فرموده پس این مال مجهول المالک می شود، این هم چیز عجیبی است. چرا مجهول المالک می شود؟ ما میگیم مدلول التزامی به حجیتش باقیه. مدلول التزامی علاوه از این که میگه مال زید نیست، میگه مال یکی از اینا هست، مجهول المالک نمیشه. از زید نفی میکند، بعد دوتاشون اتفاق دارن مال یکیشون، نه خصوص این، خصوص این مدلول مطابقی تساقط، یکیشون مدلول التزامیه. لازم نمیاد که این مال بشود مجهول المالک. تتمه کلامیشون هم نادرسته که فرموده فیسیر المال مجهول المالک، نه مجهول المالک. مگر از زید نفی میکنیم به یک دلالت التزامی، برای احد و ما اثبات میکنیم به یک دلالت التزامی آخر و هیچ. بله دیگه، باش شیبی داره. چرا خلاف دو تا بیانیه؟ عدل انصاف خلاف یک بیانیه حجت معنا نداره باشه. گفتم دلالت التزامیش اینه که مال زید نیست، دلالت التزامی اینه که مال یکی از ایناست. منتها اون یکی چون مشخص نیست، چند راه برای تعیینش. بعضیا در جایی که اصل ملکیت ثابته، مالک مشخص نیست، در بعضی از فروض در شریعت حکم به قرعه شده است، در بعضی از جا مثل ودعی، در اون ودعی هم همینجوری دیگه، اون که برده مال یکیه، معلوم مال کی رو برده، ولی اونجا تنصیف کرده قاعده عدل انصاف. بعضی جاها قاعده عدل انصاف را جاری کرده، بعضی جاها قرعه را جاری کرده. نه دیگه، گفتیم مال یکی از شما دیگه، میگیم این مال یکی از شما. یه واقعا میگن تساقط کرد، مطابقی نه التزامی. چی میگید شما؟ معشور میگن التزامی به حال خودش باقیه. ای آقای خویی میگه باقی نیست، کجا رفتی؟ خب اینه که عدل انصاف خلاف بیانه. خب باشه، خلاف بیانه چی باشه؟ بابا بیانه ای که نمیشه بهش عمل کنیم، نوبت به قاعده قرآن میرسن. همیشه همینجوری عدل انصاف، عدل انصاف چم همینجوریه، ودعی هم همینجوریه که منصوصه. همیشه قاعده قرآن، قاعده عدل انصاف خلاف اونیه که منتها چون راهی نداریم معالجه به این صورت میگیره. خب اینه که فرمایش، نه شما با انصاف مشکل دارید نه با قاعده عدل انصاف. خب اینم نقض دوم. و اما نقض سومی که مرحوم آقای خویی فرمود، نقض سوم قبول نکردن، چون نص خاص اینجا به خاطر نص خاص گفتم در نصوص ما دو جوره، بعضی از نصوص طبق قرآن رفته، بعضی ها طبق قاعده عدل انصاف رفته. در خصوص همین بابا ما در تعدیش بحث نمی کنیم، ما در هم خصوص همینجا بحث می کنیم. در خصوص همینجا که آقای خوی میگه نفی ملکیت از زید نمی کنم، میگیم بابا نفس داریم، چطور میگی نفی ملکیت از زید نمی کنم؟ خب اینم نقض دوم. نقض سوم این بود که شخصی میگوید این بیانه قائم میشود که این ملک ملک عمر است، دار دست زیده، بیانه میگه مال عمر. عمر اقرار میکنه که نه مال من نیست. معروم آقای خویی فرمود که در اینجا لازمه بیانه که میگه مال عمر است یعنی مال زید نیست، میگه مال زید نیست. فرمود اگر که تبعیت نباشد، در اینجا که امر اقرار می کند مال من نیست و اقرار مقدم بر بیانه هست، اینجا بیانه در مدلول مطابقی ساقط هست، چون دلیل حاکم دارد، دلیل اقوا دارد که اقراره. فرمود مدلول التزامیش اینه که این مال زید نیست، باید بگیم اینجا این دار درست حالا مال عمرم نیستون اقرار کرد، ولی باید بگیم به مقتضای مدلول التزامی بیانه مال زیدم نیست، حکم کنیم که این داری که دست زیدم مال زید نیست و اینم قابل التزام نیست. جواب اینه که اینجا اون مدلول التزامی هم طرف تعارض است. ناینی هم میگه بله نمیشه بگیم مال زید نیست. بیانه بر ملکیت امر که محکوم اقرار امر شد، او میگوید مال زید نیست. جواب اینه که وقتی امر میگوید مال من نیست، یه یک دلالت التزامی داره، اونم یک دلالت التزامی دارد که مال غیر من است. او ادعا میکند که این خانه مال من نیست، بل التزام میگه مال غیر من است. بیانه میگفت مال عمر است پس مال زید نیست، خود عمر میگه نه مال غیر من است، حالا او غیر من زید باشد عمر باشد، همه اینا مصداق غیر من هم دیگه. عمر میگه مال من نیست یعنی مال غیر منه، غیر من یکیش همیز آقای زیده دیگه. با اقرارم که دلیل حاکم است یک دلالت التزامی دارد، اون دلالت التزامیش درسته که تعیین نداره، نگفته مال زیده، درسته، ولی به نحو عموم رم یکی از کسانی که قابله که غیر بر او منطبق بشود. بیانه میگه مال زید نیست، اقرار میگه به عنوان غیر، به عنوان غیر نه شاید مال، بله به عنوان غیر میگه یکی این از افرادیه که من میگم مال اویه، یکی از طرفای تردید که میگم مال اویه. ما نه لاعدل نیست، نه میگه اعتراف میکنم، میگم مال غیره، منطقه غیر من نمیتونم معین کنم، عیب نداره، میگم مال او رو معین نمی کنه. التزام مال بلا مالک که نمیشه دیگه، وقتی میگه مال من، معجول المالک مالک داره، وقتی میگه مال من نیست یعنی مال دیگران است، منتها من معین نمی کنم. بینه میگه مال زید نیست، عمر میگه زید به عنوان یکی از دیگران، من میگم مال دیگران است. اون مال دیگران یکی از تطبیقاتش همین زیده. زید معین نمی کنه ها، ولیکن یکی از تطبیقات غیر همین آقایی که ید داره زید. نگویید که اینا مطلق و مقیدن. اون میگه مال زید نیست، اونا میگه که عرضم به خدمت شما مال غیر امر است. نگویید مطلق مقیدن. میگه اولا اونی که میگه مال امره دلالت التزامیش اینه که مال غیر امر نیست، اونم زید را بالعموم میگه، او بالخصوص که نمیگه مال زید نیست. اون که میگه مال امر هست اونم بالعموم میگه مال غیر امر بالعموم نیست. امر میگه مال غیر من بالعموم هست. نه هر دو فرق نمی کنه دیگه. حالا عرض می کنم اون بینن که میگه مال امر هست، او میگه نمیگه بالخصوص مال زید نیست که دلالت التزامیش که بالخصوص نیست که، دلالت التزامیش اینه که مال غیر امر نیست هر که باشه. او میگه بابا مال غیر امره هر که باشه. اون حالا عرض میکنم یکی میگه مال غیر امر نیست هر که بخواه باشه، او میگه مال غیر امر هست هر که باشه، با هم تعارض دارن. نگوی ثانیان شمینه، ثانیان اگر بگی اینا از قبیل عام خواستن، یکی بدلیه یکی شمولیه، میگیم این مسائل جمع عرفی که در بحث علم و اصول خواهد آمد اینا در جایی که از متکلم واحد صادر بشود، جایی که از دوتا متکلم صادر میشه، یکی عام و یکی خاص، با هم تعارض دارن. مطلق مقید از دوتا متکلم با هم تعارض دارن، معنا نداره جمع عرفی در جایی که از دو تا متکلم صادر شده باشه. اینه که وجه این که مرحوم ناینی قائلین به تبعیت اینجا دلالت التزامی بینه را اخذ نمی کنن، وجهش اینه که دلالت التزامی بینه اینجا با دلالت التزامی اقرار طرف تعارض است. تبعیتی ها که همه جا که اخذ نمی کنن، تبعیتی ها میگن مقتضی اخذ دارد، اگر مزاحم نداشت، اگر معارض نداشت نأخذ و الا نطرح. اینه که نقض ثالث ایشان هم که آمد فرمود بینه در اینجا در مدلول مطابقی ساقط است، مدلول التزامش به حال خودش باقیه، ولم یقل به احدون، میگیم لم یقل به احدون درسته، ولیکنی از این جهته که مدلول التزامی در اینجا معارض داره. بقی الکلام در نقض چهارم، میخواستیم نقوض رو امروز تمامش بکنیم. نقض چهارم این بود که یک هر طرفی یه نفر داره، بینه تمام نشده. یه نفر آمد گفت مال زیده، یه نفرم گفت مال امره، بینه در هیچ طرف محقق نشد. باز ایشون برای این دوتا دلالت التزامی درست کردن. نگاه کنید.